الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين العاملين وعلى آله أجمعين در با توجه به این که در معامله به یا انفاق دراهم مخشوشه روایات مختلف بودن و در دو طایفه قرار داشتن، بعضی ها مفاد یک طایفه تجویز بیع و معامله با دراهم مخشوشه بود با قیود و شرایطی، به مقتضای بعضی دیگر منع از بیع و معامله با دراهم مخشوشه. کلام در این بود که بین این دو طایفه به چه نه جمع بشه، مقتضای جمع عرفی بین این دو طایفه چی؟ خب در اینجا که دیروز تذکر داده شد، مقتضای صناعت در جایی که روایات اختلاف دارند و بر طوائفی هستند، مقتضای صناعت در جمع بین این طایفته اینه که ما موضوع حق در کل من الطایفته این رو ملاحظه بکنیم، با بله اختلاف و خصوصیاتی که موضوع داره جمع بر اساس او مختلف میشه. باید ببینیم که آیا موضوع خود در این دو طایفه به نحوی است که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق هست که اگه از این قبیل باشه جمع عرفی بین اما به حمل مطلق بر مقید، به تبعید مطلق و تخصیص عام، یا اینکه نه این دو طایفه هر کدوم اثبات حکم در موضوعی میکنن دون موضوع آخر، که در این صورت دوم به هر دو یک از دو طایفه در مورد خودش عقد میکنیم بدون اینکه تنافی بین اینها باشه. به مورد در حقیقت از باب عقص به دلیلین فی موردین مختلفین میشه، نه احتیاج به جمع هم نداریم. یا اینکه نه به حسب اونی که در روایات اومده موضوع حق در دو طایفه شیء واحدی هست که در یک طایفه حق شده است به من، در طایفه دیگر حکم به جواز شده. آیا در موضوع واحد دو تا طایفه من جهت الحکم مختلف هستند؟ که اگر از این قبیل باشه که صورت سوم باشه، طبعا اینجا جای جمع حکمی هست، به اینکه مثلا به صراحت دلیل دال بر جواز رفعیت میکنیم از ظهور دلیل آخر که در من ظهور داشت. ما باید نگاه بکنیم ببینیم موضوع حق در این دو طایفه چیه تا ببینیم که در کدوم یک از این سه صورت قرار بگیره. با توجه به این که در طایفه اول ما دو تا روایت داشتیم، یکی روایت مفضل ابن عمر و یکی هم روایت موسی ابن بکر، هم باید موضوع را در این طایفه اول ملاحظه بکنیم و هم موضوع را در طایفه دوم، به خصوصیات طایفه دوم را از جهت حکم باید در نظر بگیریم. خب در طایفه اول به لحاظ روایت مفضل ابن عمر که حساب بکنیم، عنوان وارده در این روایت دراهم بود که اسم اینها ستوق و ستوق بود و این به حسب اونی که خود راوی تفسیر کرده در حقیقت از دراهم محموله هست، یعنی ما حمل فیها النحاس و غیر النحاس، که بقیه روایات هم در روایات اومده که دراهم محموله را اینجوری تفسیر کردن. بالاخره خصوصیت روایت مفضل عمر اینه که خلید داره دراهم، منتها نسبت خلیدش هم به اینه که یک طبقه نحاس، دو طبقه فضه. این موضوع تا روایت مفضل اینه. نسبت به روایت موسی بن بکر هم عنوانی که در این ذکر شده بود به حسب سؤال سائل دراهم به نحو مطلق بود، ولی از جواب امام استفاده می شد که مورد از موارد غش در درهم هست، چون امام فرمود این را در بالوعه بنداز تا چیزی که درش غش هست مورد خرید و فروش و معامله قرار نگیره. خب عنوان غش اطلاق داره، هم غش من حیث الماده، هم غش من حیث الهیئه، هم بله در هیئت هم به انواعی که قبلا گفته شده همه این موارد رو شامل میشه. دست به استفاده از تعلیل روایت موسی بن بکر موضوع در این میشه مطلق دراهم مغشوشه. اگر کسی در اینجا قائل به این بشه که نه، این غشی که در این مورد ذکر شده ولو فی نفسهی مطلق هست، ولی چون در این مورد امام امر به الغاء دراهم در بالوعه کرده و این امر به الغاء در جایی که دراهم مغشوشه فی حد نفسهی مالیت داشته باشن شامل اونجا نمیشه، چون مصداق اسراف و تبذیر هست مناسبت با اون نداره، باید هم بشه بر جایی که غش محض که هیچ بله غیر از جهت فریب دیگری هیچ اثری نداره. اگه غش محض باشه طبعا اختصاص پیدا میکنه به جایی
تصویر داره در اون درهم دینار اون موقع
ظاهی یا رنگ دقره بیستدن دیگه ملحبون ولی همون نحاس اون که قیمت داشت نه اون موقع این مقداری که در اون حد چیز باشه که قیمت
داره مالیت داره دیگه،
چیزی به چیزی نمی خریدن، مثلا چیزی مقابل چیزی نبود. نه الان مثال الانش مثال الانش هم پولاست دیگه، پولای کاغذی که اینجا شد همین در زمان سابق به این نحو
همین چیزی که تو حدیث اومده میگه طبقه این طبقهش از فلزت، نمیگه آب
فلزه، نه روایت موسی بن بکر رو میگه، روایت موسی بن بکر که امام در خود سوال که چیزی نبود، امام فقط تعبیر فرمود که الغهی فل بالو حتی لا یبا، نه این عرض کنه اون نبود، اون الغه فالی روایت موسی بن بکره، اون در اون نداره الغه فل بالو، اون داره اکثرها، اون فقط کسر داره، الغای در بالو نداره. این روایت موسی بن بکره که الغای در بالو هست. روایت موسی بن بکر
توی تاریخ ندارم که آب درهم مثلا آب فلزه یا آب طلا چیز
بکنم،
توی چیز اومده که مثلا خلیتش کم زیاد بوده یا مثلا
وسطش
نحاس
میذاشتن، حالا این که چیز هست، حالا خود بعضی ها اصلا حتی در درهم ستو و ستو و معنا کردن به مزیف بهرجی که ملبس بالفضه هست، اصلا ستو اینجا گفتن اصلا یعنی فقط رنگ ملبس بالفضه یعنی پوشش فضه هست، نه اینکه واقعیت، نه اینکه حتی یک طبقه باشه. حالا میگم بعضی اصلا صدوق اینجوری معنا کرده، ولو غیر این غیر از اون نیست که راوی خود سائل گفته، ولی میگم اینجور معنا کردن نشون میده که بالاخره این فرض هم بالاخره وجود داشت که یه چیزی فقط از جهت ظاهری رنگ طلا داشته باشه، رنگ نقره داشته باشه، واقعیت نداشته باشه نقره بودن، حتی به عنوان یک طبقه بخش هم نباشه. حالا این قسمت را علی القولین حساب میکنیم. که این روایت موسی بن بک بحث به ظاهر تعلیل که اطلاق داشت، هر چیزی که فیه غش باشه، نه غش مد. اگه کسی بگه امر به القاء فی البالوه، معنا چون در جایی که مالیت داره مفتاق امر به اسراف و امر به تبویره از امام علیه السلام که صادر نمیشه، مصلحت اخرایی هم جلوی این را بگیر، مصلحت اخرایی هم که فرض نمیشه، اگه اینها را این وجه را قبول کرد، این اختصاص پیدا میکنه به درهمی که هیچ مالیتی نداره. موضوع در این روایت موسی بن بعد بنابر این وجه این میشه. ولی اگه این وجه رو که قبول نکنه بگه که قشی که در اون هست قشر مرد اصلا نداریم، یا اگر قشر مرد هم بله قشر مرد اصلا نداریم و امر به بله امر اگه قشر مرد هم داشتیم، ولی دراهم مخصوصی که منحصر در قشر مرد که نبود، قشر غیر مرد هم بود، قشری که دراهم مالیت باقت نظرون داشته باشه وجود داشت، و امر به القای در بالوه هم حتی در جایی که اون در همه مخشوش مالیت هم داشته باشه مساق تبذیر نیست، به خاطر مصلحت اخرایی که در بین هست، به خاطر اینکه دفع ماده فساد، برای اینکه هیچ صد باب فریب و اینها بشه، کلن امر به از بین بردن کرده. اگر این را خب قائل بشیم، اونی که در این روایت اومده مطلق غش میشه، هر درهمی که درش غشی به کار رفت، اگر اون وجه را قبول کنیم اختصاص پیدا میکنه به غش محض که لا مالیت لدرهم در ازمن سابقه. مثال امروزی او هم پولای تقلبی است که الان هیچ مالیتی نداره. بله این پس نسبت به طایفه اول عنوانی که به عنوان که موضوع بله الغا موضوع کسر وجوب کسر قرار گرفته یا عدم جواز بی و انفاق قرار گرفته، بحث به روایت مفضل ابن عمر دراهم محموله هست، به حسب روایت موسی بن بکر مطلق غش در مطلق درهم مخشوشه یا در غش خاص. این در نایه روایت موسی بن در نایه طایفه اول از روایت. برسیم به طایفه دوم، یعنی روایاتی که تجویز میکنه معامله با بله روایاتی که تجویز میکنه معامله با دراهم مخشوشه را. خب همونطور که گفته شد این روایات را صاحب وسائل در باب ده از ابواب سر اونجا نقل کرده. روایات متعددی هست که در این روایات تجویز شده است معامله با درهم مخشوش، ولی اونی که مورد تجویز شد مطلق درهم مخشوش نیست، بلکه با قیدی تجویز شده. منتها چه قیدی هست که اگر چه خصوصیتی است که اگر در درهم مخشوش باشد معامله با او صحیح میشه، جائز میشه؟ به حسب روایات مختلف این قیود مختلف حساب میشه، متعدد میشه. در مجموع 4 قید از مجموع این روایات استفاده میشه، روایاتی که در باب جواز بیع به دراهم مخشوشه اومده، از اینها 4 قید استفاده میشه. به 4 دسته میشه تقسیم کرد. یه روایتی هم داریم که به عنوان روایت صحیح است که مطلق تجویز میکنه، مطلق در بی و معامله با مطلق دراهم معموله، با اون در حقیقت میشه 5 دسته، یعنی طایفه دوم خودش 5 صنف در او در پنج صرف در اون مندرجه. اون روایتی که در طایفه دوم دلالت میکنه بر جواز معامله با دراهم محموله، دراهم مخشوشه ای که درش حمل نحاس به شیعی شده باشه، سیه محمد ابن مسلم حدیث اول باب ده است. سؤال محمد ابن مسلم اینه که سأل تو عن الدراهم المحمول علیها، امام علیه السلام فرمود لا بأس به انفاقها. انفاق مگه به معنای خرج کردن و صرف در حوائج باشه، به هر نحوی که مصرف میشه دیگه، یعنی روایت. خب این از این روایت استفاده میشه که دراهم محموله مطلقا ولو درش غشی هست یعنی خلیدی هست، ولی معامله با او به نحو مطلق جایز. این تا این دسته اول، صنف اول که مطلق دراهم محموله را تجویز کرده. صنف دوم از روایات، روایاتی است که از این در این طایفه دوم روایاتی است که ملاک را رواج در بین الناس قرار داده. فرموده که اگر دراهم محموله، در حقیقت تقسیم فرموده دراهم محموله را به دو قسم، اگر رواج در معامله داشته باشه بین الناس داشته باشه یا ابن رواج داشته باشه بین مردم، فروختن اون انفاق اون مانعی نداره، ولی اگر رواج نداشته باشه، معروف بین مردم نباشه، نه این جایز. این یک دسته، اونی که در این دسته قرار داره روایتی که بله، روایت فضل ابن عبدالملک، حدیث نهم، صحیحه فضل ابن عبدالملک ابو العباس، حدیث نهم اون باب. بله روایت من حسن سند صحیح است، مشکلی نداره. قال سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الدراهم المحمول علیها فقال اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلا بأسه و این انفقت ما لا یجوز بین اهل البلد فلا. این روایت بله روایت فضل ابن صحیحه فضل ابن عبدالعباس، فضل ابن عبدالملک عبدالعباس کنیش. روایات دیگه هم در همون باب هست که در این دسته دوم قرار میگیره. روایت دهم اون باب که ازش تعبیر به روایت میشه، چون درش ارساله محمد بن یعقوب ان محمد بن یحیی ام من حدثه اون هست، میشه مرسله. کنت ان حدیث ابن عبدالله قال کنت ان دعوی عبدالله علیه السلام فدخل علیه قوم من اهل سجستان فسألوه عن دراهم محمول علیها. به حسب این روایت امام هم در جواب فرمود لا بأس اذا کان جواز المصر. بالاخره اگه مورد حالا لفظ به این مدادی که نوشته شده در کتاب به این جواز المصر، ولی مقصود همینه که رواج و بله جواز میگم حالا اینه که چیزه اینه که الف را به جواز بچسبونن که جوازم بشه لمس باشه میدن، نه همین میگه یه الف این وسط هست که به ذا بچسبه میشه جوازن لمصر، ولی اگه اینو بکر از مصر بچسبونن میشه جواز المصر، یعنی رواج مصر باشه، جواز المصر یعنی رواج شهر باشه، رواج بلد باشه، به اونم میشه. این کیفیت نوشتن فرق میکنه. این فایل هایی که این چاپ BCLD الف را به لام چسبوندن که بشه المر، جواز را جدا. حالا در کتابت های دیگه ممکنه فرق، ولی علایان جوازنده مس باشه یا جوازن مس باشه مقصود همینه که یعنی رواج در معامله داشته باشه، رواج بین مردم داشته. این روایت بله این دفعه دوم. و قبلا شد اشاره شد یه روایت دیگه محمد بن مسلم داره که اونم در همین صنف دوم قرار میگه. جا رجل سجستان، اونم مرسله ابن ابی نصر بود که بنابر حجیت مرسلات ثلاثه این میشه حجت. جا رجل من سجستان فقال لو اندنا دراهم یقال لها الشاهیه یحمل علی الدرهم یا یحمل علی الدرهم دانقین فقال لا بأس بی اذا کانت تجوز، اگر رواج داشته باشه. این تا صنف دوم که ملاک را رواج بین الناس. این یه روایت صحیحه دیگه محمد بن مسلم داره که درش در معنا در الفاظش اختلافه، بنابر یک تقدیر به معنای همون رواجه، بنابر تقدیر دیگر به معنای تبیین بایه للمشتری. همون روایتی که قبلا خونده شده که قال سعی حدیث دوم باب ده الرجل يحمل الدراهم يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس او غيره ثم يبيعها. قال اذا این اونی که به عنوان جواب امام نقل شده از اینجا اختلافه در عبارتی که الان در این وسایل چاپ شده 20 جلدی هست اینه اذا بین کلمه بین هست ذالک هم هست این یه نسخه اذا بین ذالک اگه این باشه خب این باید اذا بینه باشه بینه ذالک یعنی تبیین شده باشه این جزء دسته سوم میشه که تبیین و ابانه لناس را ملاح قرار داده ولی ساوردار میگه در کافی این روایت به این نحو اومده که اذا کان بین الناس اذا کان بین الناس ذالک فلا بس اذا کان بین الناس یعنی رایان بین الناس یعنی کان بین الناس یعنی موجود بین الناس یعنی همون روایی داره اگه اذا کان بین الناس باشه کلمه الناس باشه این صاحب معروف آورده فرموده که در کافی اینجوریه در تهذیب ایشون میگه که نه اذا بوین لناس داره این با تهذیب به معنای همون تبیینه ولی به حسب کافی اینه ولو هر دوتا صحیحه ولی ایشون صاحب حدائق ترجیح داده احتمال اول را چون روایات دیگر اینجوری هست حالا این ترجیحش درسته یا درست نیست اینو کار نداره ولی بالاخره در این معنای عبارت اختلافه اینجا بحث ببینی که در کتاب ما این چاپ 20 جلدی هاست اینه که بین را آورده بدون اینکه درش نسخه بدل باشه کلمه ادناس را درش نسخه بدل نوشته وقت اذا بین الناس این باید اینجور باشه اذا بگنه لناس ذالکه دیگه اگه الناس وجود داشته باشه چون بینه دو مفعولی دیگه مفعول بلا واسطش خود درهم میشه مفعول با واسط ناس اگه بخواد مفعول او بشه مفعول با واسطه میشه که احتیاج به لام داره بدون لام که نمیشه حالا این روایت محمد مسلم پس مردد بین اینه که در طایفه بله صنف دوم قرار بگیره یا در صنف سوم این پس ولی در صنف دوم ما روایت معتبری روی علی جمیع المبانی داریم که دلالت میکنه بر اینکه ملاک در صحت معامله رواج اندناس اون اقلش روایت فضل ابن عبدالملک دیگه غیر از اون روایات دیگه هم بود این میشه صنف دوم صنف سوم از روایات روایتی است که دلالت بر این میکنه که ملاک در صحت یعنی معامله با دراهم مخشوشه در صورتی صحیح است که در مقام خرید و فروش و معامله اون معطی این دراهم مخشوشه این را بیان کرده باشه برای گیرنده بایه اگه میخواد بفروشه برای مشتری بیان کرده باشه یا مشتری که دراهم مخشوشه رو به بایه میده به بایه بیان کرده باشه تبیین معطی للآخذ باشه ابانه برای طرف مقابل برای آخذ باید ابانه بشه این صنف هر کدوم از اینا بحث به اونی که درش اومده فقط خودش را اون مذکور در خودش را به عنوان غیر ذکر میکنه چیزی دیگه درش نیومده این روایتی که دلالت بر لزوم ابانه به تبیین میکنه اینکه بدون ابانه جایز نیست با ابانه و تبیین جایزه صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج حدیث هفتم اون بابه که داره که بله قول داده ابی عبدالله علیه السلام اشتر شی به دراهم فعوتی الناقص الحب و الحبتین در مقام اعطا من خریدار هستم با این درهم متاعی را میخرم ولی اونی که به عنوان ثمن میدهم به فروشنده ناقصه یه چیزی کم داره آیا جایز است یا نه امام علیه السلام فرمود که لا حتی تبینه این ناقص رو نمیتونه بدی مگر اینکه بیان بکنی به او اعلام بکنی به الا بدون اعلام جایز نیست بعد در ادامه فرموده که الا ان یکون نحو هذه دراهم الاوزاهیه التي تكون عندنا عددا مگه اینکه اون درهمایی که میدی از سنخ درهمهای اوزایی باشه که اینها را در میان مردم رواج داره و به وزن معامله نمیشه، به عدد معامله میشه، اصلا از جز معدوداته. حالا درهمی که به عدد ملاحظه میشه اوزاییه به معنای صحیحه، بعضی اینجور تفسیر کردن، بعضی هم گفتن نه به معنای صحیح نیست، ولی ممکنه یه خلیدی داشته باشه، ولی بالاخره یه جوریست که معامله در او رواج داره و بله دیگه به عدد حساب میکنن، وزن رو در او در نظر نمیگیرن بر اساس وزن که این مثلا 10 نخود داره 12 نخود داره، بر اساس وزن معامله نمیکنن. این بعدش که امام فرمود که اگه اونجا باشه احتیاج به تبیین نداره، اگه دراهم اوزا با دراهم اوزاییه یا بزاهیه بخوایی معامله بکنی احتیاج به تبیین نداره، ولی اگه درهمای غیر از او باشه، درهمای که درش خلید هست یا کم داره، اونا رو باید تبیین بکنی. این طایفه، این صنف دو سوم از طایفه دوم روایته. اگه به عدد باشه نه، ولی اگه به وز باشه دبا جاریه. حالا این را که اینا اگه جوری باشه که به عدد باشه، مجموع را درهم حساب بکنن، کل مجموع حساب میشه، ولی اگر نه خود ماده در او رو بفروشن میشه به یه صرف و اینا که دو طرفش فزه و
فزه درهم میفروشن.
اگه درهم به لحاظ مجموع باشه اون به عدد دیگه، عدد باشه نه دیگه، عدد یک درهم در مقابل یک درهم میشه دیگه، یک درهم به یک درهم میشه دیگه.
ولی دو درهم
دیگه نمیشه، میشه تازه اگه درهم در مقابل درهم شد
دو درهم
میشه عدد دیگه، معدودات دیگه، ربای در معدودات، در بی ربای در معدودات نیست دیگه، در مکیل و موزونه دیگه. از جهت
درهم باشه، چون درهم در لفظ هم که مرز با فال درهم
هم دو درهم مالی اونجاییست که یه دیگه چیز باشه به وزن در وجوده. در کنار این عدله دیگه داریم دیگه که درهم را یعنی که در مکیل و موزونه دیگه، بلا در غیر ما بله همین نه میگم. حالا اون بحث صرف روای اینا مربوطه، ولی اونجا ربا این را مسلم گرفتن که ربا در معدودات نیست، ربای به معنای بی، ربای معامله، ربای در قرض بله مطلقه، ولی ربای در بی اختصاص به مکیل و موزون داره، در معدودات نمیاد. حالا درهم اگه به عنوان مکیل و موزون باشه وزن او خود فروخته بشه نه، خود همینجا هم که امام علیه السلام فرمود که اوت ناق سائل که گفت اوت ناقص از درهم الحبه و الحبتین، امام جواب او رو داد که باید تبیین بکنی، معلومه مقصود اینه که این جور معاملاتی که بر اساس وزن، بر اساس وزن فزه هست، یعنی وزن معامله درهم بر اساس وزن طلا یا وزن نقره در او متعارف بوده، چون امام فرمود که اینجوری اگه به این کیفیت معامله بکنی حتما باید بیان بکنی، مگه اینکه شما از درهمهایی استفاده بکنی که به وزن معامله نمیشه بلکه به عدد معامله بشه، که اون حرف دیگه. حالا این روایت صنف سوم که ابانه به تبیین للآخذ را شرط میکنه به عنوان زید عرض کرده، این به ساقش حدیث صحیح عبدالرحمن ابن حجاج در طایفه در شماره 7 و اون روایت محمد مسلم که اذا بوینه للناس، بنابر اون نسخه بوینه اون میشه مساق طایفه، میشه مساق صنف سوم. خب این میشه صنف سوم که ملاک را تبیین و ابانه گرفت. روایت صنف چهارم روایتی است که بله ملاک در دراهم محموله وارد شده و ملاک تجویز معامله به بی را مجرد غلبه فزه بر خلید قرار داده، بر نحاس قرار داده. و اون روایت بله عمر ابن یزید در بله حدیث چهارم، حدیث چهارم همین باب چهار که اینجا متنش را صاحب وسائل اول از شیخ طوسی نقل میکنه، بعد از طریق کلینی هم به عمر بن جدید میرسه. بحث به نقل شیخ طوسی یا احتمال هست که مخصوص اینجا اون راوی اخیر از امام صادق علیه السلام معمر ابن یزیده یا عمر ابن یزیده، ولی به حسب اونی که در کافی هست دیگه عمر ابن یزید به صورت معین هست. متن اینه که سوال کرده از امام علیه السلام فی انفاق دراهم المحمول علیها، فقال اذا کان الغالب علیه الفضه فلا بعث به انفاقها. اگر بله اگر جهت فز مقدار فزه غالب باشه، غالب باشه کجا؟ غالب باشه یعنی از اون بیشتر باشه دیگه، مطلق غلبه. از این روایت به دست میاد که موضوع جواز بیه. اصلا این یک بله صنف سوم، صنف چهارم، صنف پنجم روایتی است که ملاک در جواز معامله را نه مطلق غلبه بلکه غلبه بیش از دو برابره، یعنی بیش از مثلین را. در حقیقت اون در اون روایات تنه ناظر به اینه که دراهم یا از قبیل ستوق که دو به یک فزه، دو تا دو طبقه فزه یه طبقه نهاز، یا اینکه نه فزه از این مقدار فزه از دو برابر بیشتره. در اون روایت ملاک اینه که اگر فزه جاز مثل این را اونجا میشه صحیح.
دو طبقه
حالا ظاهر این که دو طبقه یعنی یک لایه، این ظاهر قبلا گفته شده، ظاهر این موارد توضیح و تساوی اینا هست. حالا علا یاد حالا این همونی که این طبقته این آگه به این معنا که ملبسه، یعنی فقط یه لایه روش هست، یک روکش طلا مثلا زیره، یا دو طبقه یعنی دو تا لایه، سه تا لایه در مجموع که دو تا فزه هست یکی وسطش نه. حالا علا یاد اونا کار نده، ولی این بالاخره اونی که در روایت طایفه صنف پنجم از طایفه دوم اومده که صحیحه عمر ابن یزید، حدیث سوم باب همین ده که قبلش حسن ابن عطیه، این روایت صحیحه است. صحیحه عمر ابن یزید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن انفاق دراهم المحمول علیها فقال اذا جازت الفضه المثلین فلا بعثه. اگه فضه از دو مثل تجاوز بکنه لا بعثه. صاحب حدایق این روایت که نقل کرده گفته که در وافی داره که اذا جازت الفضه از ثلثین، از دو ثلث تجاوز بکنه. حالا چه اون روایت دو ثلث باشه که واضح تره که ملاک این گفته، مثل اینم باشه به همین ها از دو مثل تجاوز بکنه، یعنی فضه بیش از دو مثل باشه، دو مثل باشه. پس که جایی داریم که دو برابر فضه هست، یه بر دو به یک هست، یعنی فضه دو نهاس یک. امام فرموده که اگر مقدار فضه از دو مثل هم تجاوز بکنه، از دو برابر خلیط هم تجاوز بکنه، بله حالا این در این که مثل این یا سورسینه، بالاخره اگه سورسین باشه واضح تره، اگه مثل این باشه باز توجیهش به همون میشه دیگه، معنای عبارت مضمون همین میشه. خب اینا خب در این قسمت در طایفه دوم ما روایاتی که در این طایفه دوم داریم، این روایات بله مختلفه. بعضی ها که صنف اول که اصلا مطلقا تجویز کرده، صنف های دو تا پنج اینها تجویز کرده از معامله با دراهم را، ولی در هر کدوم بر اساس قید و شرط خاصی. اون وقت باید در اینجا بین خود این روایات، این طایفه سوم، بین خود این اصناف یه جمعی بین خود این اصناف بشه، اون وقت نتیجه این جمع را با روایات طایفه اول باید ملاحظه بکنیم، ببینیم که در مجموع چجور در میاد. خب در اینجا در میان این عناوین بله در حقیقت عناوین چارگانه ای که به عنوان غیر برای جواز برای جواز معامله و انفاق دراهم ذکر شده. خب اینجا این روایتی که در ناحیه کمیت اومده که یکیش بل از جهت کمیت ملاک را مطلق غلبه گرفت، یکی از جهت کمیت ملاک را بیش از دو برابر گرفت، اکثر من از سلسن گرفت. خب خود این دوتا بالاخره از ناحیه کمیت ما باید این مشکل رو حل بکنیم که از نظر کمیت مقدار فزه باید چیز. این دوتا درسته که دوتا غیر هستن، ولی به هر حال هر دوتا غیر در ناحیه کمیت هستن. به لحاظ تعیین کمیت لازم در درهم بین اینها به حسب ظاهر تنافی هست، یکی مطلق را مطلق غلبه را کافی میدونه، یکی غلبه اکثر از مثلین را کافی میدونه. خب تنافی بین خود این دوتا هست. حل این تنافی به چیه؟ آیا در اینجا ما باید به روایت مطلق غلبه عکس کنیم یا به اون روایتی که میگه بیش از اینه؟ خب اینجا ممکن وجه جمعی که در مثل این موارد در نظائر این موارد گفته میشه، گفته شده و اینجا هم تطبیق میشه، عبارت از اینه که اگه در مقام تهدید موضوع حق یا متعلق حق روایات من حیث الحد مختلف شد، بعضی از اینا حد اکثری را بیان میکنه، بعضی حد اقل را، مقتضای جمع عرفی بین این روایات اینه که به اون حد اقل عکس بشه، به اون حد اکثر حمله بر استحباب بشه. نظیرش مثل کجاست؟ نظیرش در فاصله بین زن و مرد در مکان مصلی است که در بعضی از روایات اومده که نماز مرد در جایی که زن نماز میخونه جایز نیست مگر اینکه 10 ذرا بین اینها فاصله بشه. در بعضی از روایات اومده که به اندازه مثلا 1 ذرا، در بعضی از اومده که به اندازه مثلا 1 شبر، به اندازه 1 وجب. خب اینها مختلف حد مختلفی ذکر شده. خب اینجا به چه کیفیت باید جمع بکنیم بین اینها؟ ولو در خصوص این مسئله مثلا فصل و اینها یه عده شاید مشهور گفتن که چون حدود مختلف شد، این اختلاف حدود نشون میده که حمله بر این کل اصل این حکم لزومی نیست، حکم استحبابیه. در مقام در حکم استحبابی است که اختلاف وجود داره، بعضی اینجور جمع کردن. ولی عده از محققین گفتن نه، اینجا جای جمع عرفی است دیگه، مجرد اختلاف در کثرت حد در حد باعث نمیشه که ما اصل دلالت بر لزوم را ازش رفعیت بکنیم. نه، همه این روایات، همه این دسته‌ها، چه اونی که 10 ذرا میگه، چه اونی که 1 ذرا میگه مثلا، چه اونی که یک خطبه به اندازه یک جای قدم آدم، چه اونی که 1 شبر میگه، همه اینا به تنهایی ظاهر در لزوم رعایت هست. همه اینا ظاهر در لزوم رعایت هست. به هر مقداری که قرینه داریم از ظهور در لزوم در اون رفعیت میکنیم، ولی اونی که قرینه برخلاف نداریم به ظهور او باید عکس بکنیم. اون روایتی که میگه حتما باید 10 ذرا فاصله باشه، اون میگه که ظاهرش اینه که اگه کمتر از 10 ذرا بود نماز باطله، نماز زن و مرد باطله، رعایت فاصله نشده، ولی این به ظهوره. اون روایتی که میگه 1 خطبه کافی هست، این میگه که این صریح در صحت نماز با فاصله 1 خطبه، چون صریح در صحت نمازه به صراحت این رفعیت میکنیم از ظهور اون روایت قبلی. اون روایت دومم که بله روایت سومی که میگه 1 وجب کافیه، اینم صریح در اینه که 1 وجب با فاصله 1 وجب نماز این 2 نفر صحیحه. به وسیله این رفعیت میکنیم از ظهور روایتی که میگه 1 خطبه لازم هست. خب نسبت به اینها رفعیت از ظهور کردیم، ولی اون روایت آخری، اون روایت سوم که میگه 1 وجب حتما باید فاصله بشه، کمتر از 1 وجب دلالت میکنه برای اینکه کمتر از 1 وجب نماز باطله. نسبت به این دلیل آخری که حد کمتری رو بیان میکنه، در مقابل ظهور او ما دلیل برخلاف که پیدا نکردیم، باید به این عقل بکنیم. مقتضای جمع عرفی اینه. در اینجا در اونجا به این کیفیت عمل کردن. در مثالهای دیگه هم بحث، مثال دیگهش بحث استظهار در حیض زن بعد از عادت در حالی که خون میبینه، در ادله اومده که استظهار میکنه، تحیض میکنه، حالت حیضی میگیره تا معلوم بشه که چیه. حالا مقدار استظهار چه چند روزه؟ در بعضی از روایات اومده 3 روز مثلا، در بعضی اومده 1 روز، در بعضی اومده 2 روز. آیا این اختلاف روایات موجب این میشه که ما بگیم اصلا استظهار واجب نیست، باید حکم استحبابی، یا اینکه نه به 1 روز عقد میکنیم؟ به همین تقریبی که گفته شد، عده‌ای از محققین گفتن که اون روایتی که میگه 1 روز استظهار لازم هست، تحیض زن لازمه، نسبت به این دلیل برخلاف نداریم، ولی بقیه دلیل برخلاف داریم. خب اون جمع در محل بحث، شبیه این جمع در محل بحث یاری میشه. اینجا یک روایت میگه که غلبه و متهمی مقدار که بچربه یک طرف بر طرف فزه، بچربه بر طرف دیگر، همین کافی هست برای اینکه معامله جایز باشه. روایت دیگه میگه، روایت عمر ابن یزید، اون روایت مثله میگه نه، اگر ترجیحش به این باشه که بیش از 2 برابر بشود، بیش از 2 برابر باشه، این موجب تیزه. خب اون نحوه جمعی که در استظهار در فصل بین زن و مرد در نماز میشه، مقتضای این وجه اینه که در اینجا هم به حد، به اون حد اقل، چون اینم در مقام تهدید دیگه، در مقام تهدید وقتی مطلق غلبه رو گفته، یعنی چربیدن بیش از، به معنای که بیش از 50% بودن کافیه برای اینه، حد اقل رو این بیان میکنه. مقتضای صناعت اینه که به این حد اقل عقل بکنیم. این با توجه به نظائر باب در جایی که روایات دال بر حد مختلف باشه، اینجا هم چون بس اختلاف در کمیت هست، اختلاف در کمیت اختلاف میکنه که بله، چون اختلاف در کمیت بعضیش اکثر بعضیش اقل، مقتضای صناعت اینه که ما به این کیفیت جمع بکنیم.
جامع درجه، چون تحدید به عدد باشه و حفظ معینی باشه که لای از سوالت اکثر، و اگر تحدید به شیء مطلقی باشه مثل اینکه غالب علیها، این
غالب علیه هست و علیه سلطنی هم، ولی در مقام تحدید وقتی که مطلق غلبه رو گفته، یعنی از 50% بیشتر بشه،
در مقام تحدید میگید صراحت در جواز، وقتی عدد بشه صراحت در جواز داره، ولی وقتی که تحدید به شیء کلی شد که غالب، که غالب همی هست و این که 50%
غلبه دیگه، مطلق غلبه گفت، یعنی مطلق ملاک اینه دیگه.
ظاهرش اینه که 51% کافیه، ظاهره، نه تدید، اما ممکنه این پنج غالب یه قیدی هم داشته باشه، مثل اینکه مثل اکثر علما و داتون فسانا رو تو اون ظاهرش اینه که عالم فاسق هم وجود اکرام داره. اینجا به خلاف اونجایی که وقتی مثلا بگه مثلا عدد بیاره، بگه مثلا 10 خطره یا 1 خطره،
بالاخره اگه در مقام تهدید باشه، در مقام تهدید مطلق غلبه رو دلال بکنه، معنای عبارت همین میشه دیگه، فرق نداره، مگر اینکه یه جواب دیگه ای کسی بده، بگه غلبه اصلا عنوان غلبه ای که گفته میشه به 51% بیش از 50 شد، این غلبه گفته نمیشه، غلبه رجحانی است که واضح باشه. روی این حساب چون این رجحانه که حقیقت در نظر عرف بگه که این چربیده بر او به مثل 51% و 52% گفته نمیشه، در جایی که مثلا 2 برابر بودن، 3 برابر بودن نسبت به او، این موارده، اگه این عنوان اینجوری بگیریم که مطلق غلبه باشه، غلبه به این معنا باشه، اون وقت عنوان غلبه دیگه در حقیقت مردد میشه بین جایی که مطلق 51% نمیشه، میشه یا ترجیح خاص، ترجیح واضح یک طرف بر طرف دیگر، وقت این ترجیح واضح به حسب موارد مختلف میشه، ممکنه 2-1 باشه، ممکنه 3-1 باشه، ممکنه 4-1 باشه و همینطور. چون اینجوریه اون وقت دیگه این ظهور در مقام تهدید پیدا نمی کنه. این اصل یعنی در حقیقت غید را یا عنوان جامعه قرار داده، چون عنوان جامعه هست اون روایت مثله میاد این را تفقیل میکنه که اون غلبهی که ترجیح واضحی داشته باشه به اینه که اکثر از مثلین باشه. اگر در معنای غلبه ما ترجیح خاص رو عقد کردیم دیگه از اون بحث خارج میشه، ولی اگه گفتیم نه غلبه به معنای مطلق اضافه شدن یک طرف بر طرف دیگه ولو در حد 51%، اگه اینو گفتیم خب این در مقام تعدیل میگه همین مقدار دیگه غلبه پیدا کرد، یعنی از 51% به جای 50 شده 59 51 و 40. حالا این پس در نایه کمیت، ولی این حرف و این نیست که در باب غلبه بگیم غلبه به مطلق ترجیح گفته نمیشه، غلبه ترجیح خاصه، ترجیح حسابی هست. اگه اینو بگیم این جمع در حقیقت مقتضای جمع بین اینا اینه که اکثر من از سلسین را مقید برای این قید غلبه قرار بدیم، نه عکس، نه اینکه به غلبه عکس بکنیم و اون را حمله بر استحباب بکنیم. این در من حیث کمیه، پس این عناوینی که وارد شده به این کیفیت باید بین اینا جمع کنیم. اما عنوانهای دیگر که تبیین للناس، تبیین للآخذ و رواج بین الناس،